بسم الله الرحمن الرحیم.
من الان که خدمتتون هستم میتونم که اون بحث آخر رو برای شما مطرح کنم و عرض کنم، اما چون روایات خیلی جالبه و اگر همه روایاتی را که در نظر دارم برای شما به تدریج بگم توی یک دو هفته بعد جمع کنم و نتیجه را عرض بکنم خیلی بهتره. حدیث اول در کتاب بهار جلد 7 صفحه 248 حدیث 3. بهار چند جلده؟ 110 جلد. یه نفر نوشته ها این 110 جلد رو همه رو هیئت تحریریه هم نداشته، مرحوم مجلسی نوشته و به اندازه 3-4 110 جلدی دیگه کتابای دیگه هم داره مجلسی. خداوند نگذرد از کسانی که در ذهن جوانهای ما شخصیت‌های والای مبلغین شیعه مثل مجلسی رو خراب کردن، خدا ازشون نگذره، و کسانی که به اصطلاح نیمخورده های غربی ها رو از نظر عقاید و افکار و اینها به دست آوردن، بعد برای افرادی مثل مجلسی، مقدس اردبیلی، اینایی که در طول تاریخ فوق‌العاده بودن، مخصوصا مجلسی از نظر کاری که کرده و خدمتی که به شیعه کرده، اینها رو در ذهن خیلی از جوانهای ما خراب کرد. مجلسی یک کتابش فقط بهار الانواره که 110 جلده و کتابهایی که نوشته حداقل 3 برابر بهار دیگه هم هست. حساب کردن برای هر دقیقه ای از عمر مجلسی افتاده حدود 1 صفحه کتاب نوشته که شما در 1 دقیقه نمیتونی رونویسی بکنی تا چه برسه به تحقیق و کار. خیلی فرد فوق‌العاده است مجلسی، و هم پدرش و هم پسرش، منتها خود محمد باقر مجلسی، علامه مجلسی که معروفه به عنوان محمد باقر مجلسی، اون به اصطلاح کسی است که ما روش صحبت میکنیم، صاحب بهار. جلد 7 صفحه 248 حدیث 3. هشام ابن حکم. هشام همون جوان خوش بیان، خوش اعتقاد، فعال کوشاست که همیشه سلاحش همراهش در دفاع از اهل بیت. خیلی جوان بود، نمیدونم 14 سالش بود 15 سالش بود به بعد، یکی از متکلمین معروف بود، یعنی با فلاسفه و متکلمین 70-80 ساله اون زمان بحث میکرد و میکوبید معمولا، که ائمه میفرمودن امام صادق میفرمودن زبان ماست. خیلی فوق‌العاده بود وقتی وارد مجلس میشد که فحول دانشمندان و شاگردان امام صادق علیه السلام نشسته بودن، خراب شد نشسته بودن، هشام رو حضرت می آوردن بالا، دست همه پیش خودشون می نشوندن. اینو برای این گفتن که شما جوانا فکر نکنید که هفته یه جلسه میرین کاری کردیم. هشام سپر و شمشیر امام صادق علیه السلام بود در دفاع دشمنان و در جنگ با دشمنان اعتقادی. خیلی میدونست، خیلی چیز بلد بود. 15 سالش بود، تو 25 سالت هنوز به فکر بازی های بچگانه هستی، لعب و لح. 15 سالش بود، خیلی مطلب بلد بود، خیلی فوق‌العاده. توصیه میکنم به جوانها که زندگی نامه هشام ابن حکم رو بخوانید، حتما توی کتاب‌های ترجمه رجال هست. یکی از برجسته ترین مناظران، مناظره کنندگان اصحاب ائمه بود، خیلی فرد فوق‌العاده بود، به خصوص در بحث امامت خیلی وارد بود، و روایات زیادی از هشام ابن حکم ما داریم، و خیلی آدم چیز فهمی بود و مورد احترام شدیده امام صادق علیه السلام. میگوید که سأل از زندیق و ابا عبدالله علیه السلام. زندیق از امام صادق علیه السلام پرسید، فقال اولیس توزن الاعمال. اون نقل میکنه، زندیق آمد، اون کسی که منکر دین بود و یا مثلا منکر تشیع بود، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که اعمال توزین میشن، قال الله، حضرت فرمود نه، لأن الاعمال لیست به اجسام، البته عجله نمی کنیم. من روایات دیگه هم نوشتم، میخوام که این روایات رو در کنار هم برای شما ترجمه کنم و بعد نتیجه بگیرم. به زندیق فرمود نه، برای اینکه اعمال اجسام نیستن، اعمالن معنا هستن نه جسم. این دیوان قابل توضیحه. اما عمل مثلا نفس نماز خوندن، نماز خوندن قابل توضیح نیست چون هدفه، جز معناست. فرمود نه، لا لأن الاعمال لیست به اجسام. این یکی. و انما هی صفت ما عملو، اعمال عبارتند از یک عرضی که روی کارهای ما، کارهایی که ما عمل میکنیم قرار میگیرن. مثلا نمازی که شما میخونید اسمش نمازه، این صفت حرکاتی که ما داریم یا اسم حرکاتی که ما داریم اسمشو میگن نماز یا اسمشو میگن روزه. ولی این جسم نیست که، صفت چیزیست که مردم عمل میکنن. مردم غذا نمیخورن، اسمش رو، صفتشو میگن روزه. مردم رکوع میکنن، سجود میکنن، وای میستن، میخونن، سکوت میکنن، الله اکبر میگن، گوش میکنن، اینا رو میگن عمل. اینا قابل توضیح نیست. و انما تحتاج الى وزن شیء من جهل عدد الاشیاء، کسی احتیاج به توضیح داره که جاهل به عدد اشیاء باشه. و لا یعرف و ثقلها و خفتها، سنگینی و سبکی اشیاء رو ندونه. خدا که اینجوری نیست. و ان الله لا یخفا علیه شیئون، خدا چیزی براش مخفی نیست. اعمال از دو جهت توضیح ندارن به این معنی که تو ذهنت زندیق. یکی این که تو ماتریالیست هستی، اون چی که فکر میکنی فقط اصالت با ماده است و ماده است، ماده گرایی، ماتریال، ماده. ماتریالیست یعنی کسی که ماده را اصل میدونه، در طبیعت اصل و ریشه ی آفرینش رو ماده میدونه. اون کسانی که الحمدلله پتشون افتاد رو آب و همشون بسیار در دنیا رسوا شدن، همین ماده پرستای بلوک شرق میگفتن که بحثی دارن توی کتاب‌های تئوریشون. یکی از بزرگترین تئوریسین‌هاشون که حالا من خیلی دوست ندارم اسمشو ببرم، شخصی به نام جورج پولیتسر، کتابی نوشته جز مباحث همشونه این، اصل ماده است فرع معناست، یا اصل معنا فرع ماده است، یا جسم اصل روح فرعه، یا روح اصل جسم فرعه. همچین بحثایی تر تمام این اثبات میکنن که اصل جسمه، یعنی موجودیت عالم اول با جسمه، بعد چیزی به نام روح که مولود عالی ماده است میگن به وجود اومده. اون وقت از بیچاره هگل خداپرست، چون هگل خداشناس و خداپرسته، از بیچاره هگل خداپرست یه استفاده های بدی کردن راجع به تز و آنتی تز و سنتز، ازش استفاده کردن. میگن که دنیا، ماده، تاریخ و همه چیز با قانون سنتز و آنتی تز، تز و سنتز و آنتی تز حرکت میکنه. تز، آنتی تز و سنتز، یعنی همیشه ضد خودش رو در درون خودش به وجود میاره. حالا اینا رو کاری ندارم. میگه ماده اصله، چون زندگی وقت این ماتریالیستان بودن، فکر نکنیم فقط این به اصطلاح اسم و ایستها هستن که در قرن 19 هم به بعد به وجود اومدن. یه نکته ای هم حالا که به اینجا رسیدیم عرض کنم، امیدوارم این نکته هم خانم ها هم آقایون از دستشون نره. حالا منم با همین ماسکای که اونا میگن لیدیز اند جنتلمن انشالله توجه میکنی. معمولا آدم وقتی حرف حسابی نداره، معمولا آدم حرف حسابی نداره، یه حرف باطلی داره اگه بگه بهش میخندن، میاد این حرف حسابی را یک، امروز هم دنیای بسته‌بندیه دیگه، صنایع بسته‌بندی یکی از جدیدترین پیشرفته‌ترین صنایع دنیای امروزه، تکنولوژی امروزه، میاد این حرف یاوه خودش رو با بسته‌بندی زیبا یا پشت ماسک زیبا مخفی میکنه، در میکنه علمی جلوه بده. همین ماتریالیستایی که هیچی ندارن، یا خودشونو پشت هگل مخفی میکنن، یا پشت داروین و لامارک در مسئله طبیعت پشت داروین و لامارک سعی میکنم مخفی کنم و در مسئله تز و آنتیتز پشت هگل و در مسائل اقتصاد پشت کسان دیگه. معمولا اینجوریه، شما کسانی رو که خیلی آدمای بد اعتقادی هستن اگر نگاه کنین، یه چند تا ماسک یاد میگیره، بسته‌بندی زیبا، سعی میکنه حرفای باطل خودشو تو اون بسته‌بندی‌ها پنهان کنه، چون بسته‌بندی خیلی زیباست، قوطی که دست شما میده به 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 روی قوطی رو به اصطلاح پلیستر کشیده، بعد نمیدونم رنگ زده، بعد کادو پیچیده، بعد روبان بسته، بعد علامتای خیلی عالی، اون به اصطلاح مشخصات جنس هم یه مارک کامپیوتری هم روش زده، به به اینو زیر اون دستگاه که رد میکنه فوری قیمتشو مشخص، چقدر بسته بندی ها در میاری میبینی شیشه هاش توش حباب داره. مثلا میگم ها، جنس خراب توی بسته بندی زیبا. خب معمولا اینا هم اینجوری هستن. این زندیق اصالت رو با ماده معتقد بود، لذا امام صادق علیه السلام با حرف خودش صحبت کرده. اعمال که جسم نیستن توزیم بشن، چون اون میخواست بگه اه یه طرف سنگ یک کیلویی میذارن، یه طرف نماز رو میذارن، یه طرف مثلا سنگ یک دو کیلویی میذارن، یه طرف روزه رو میذارن، روزه که قابل توزیم نیست، چجوریه؟ این اعتقادات ماتریالیستی خودش رو پشت مغلطه مقایسه بین ماتریال و ریل، حقیقت، واقعیت، معنا، معنا و ماده پنهان کرده و معمولا اینجوری شما جوانا گول نخورید. و از اینا امروز او بسیار زیادن، یا بسته‌بندی که داره برای اینکه حرف غلط خودشو به کرسی بشینه، میگه میدونی من چی کار هستم؟ این بسته‌بندی که من حرف باطل اونو در قالب این که من استاد دانشگاه هستم کجا دکترا گرفتم بپذیره، یا از مقامش استفاده میکنه، یا میدونی من کیم که دارم این حرف میزنم، من آنم که رستم بود پهلوان. اینا بسته‌بندی ها و قالب های زیبا. وقت اینم میخواست امام صادق علیه السلام رو اینجوری بگه که اه شما میخواین عمل را که هدف حادثه است توزین کنین، چجوری قابل توزینه؟ امام صادق علیه السلام زرنگتر از این حرفا هستن، چون کیاست نور ایمان دارن و اتصال به وحی. فرمود نه، اعمال توزین نمیشن، یک جلوتر از اونی که تو میخوای من دارم حرکت میکنم، و اون اینه که تازه خدا احتیاج به توزین نداره که بفهمه. گفت فما معنی المیزان، گفت پس معنای میزان چیه که در قرآن داره که و اما من خفت موازینو، کسانی که میزانهاشون ترازوهاشون سبکه، بعدم کسانی که ترازوهاشون سنگین خوب هستن، پس معنای میزان چیه؟ حضرت فرمود حالا یه چیزی میگم که اگه فهمیده باشی میفهمی، اگه نفهمیده باشی برو تو قیف، به قول بچه ها. فما معنی المیزان؟ قال العدل. حضرت فرمود معنای میزان عدله، حالا برو فکر کن. العدل، عدل معنای میزانه. قال فما معناه فی کتابه. این از اون ماتریالیستای بود که مثل همون یه نویسنده مشهوری داشتیم حدود 20 سال پیش، 30 سال پیش، که به اصطلاح نمیخوام اسم نحوشو بیارم، که کتابهایی نوشت و از درسای طلبگی ما اطلاعاتی داشت، از فلسفه اطلاعاتی داشت، خیلی در ترویج ماتریالیستای ایران در همون حدود سال 30 و 32 و اینها خیلی ترویج کرد. این به اصطلاح خیلی هم به قرآن وارده، اوه آیات قرآن آورده، روایت آورده، آیه آورده، مطالب فلسفی آورده، از مثلا فیلسوفای اسلامی آورده، اینا خیلی اینم بلد بود، قرآن رو خونده بود. گفت فما معناه فی کتاب فمن ثقلت موازینه، کسانی که موازینشون سنگینه یعنی چی؟ حضرت فرمود قال فمن رجح عمله، کسانی که عملشون رجحان داره، رجحان داره این برتر از آنه. خب حالا برمیگردم برای اینکه ذهن شما رو منظم مطالبم رو بچینم و بتونم به نتیجه برسم، برمیگردم این روایت رو. گفت اعمال قابل توزینن، اینو با چه اندیشه پرسید؟ با اندیشه ماتریالیستی، یعنی اندیشه ای که اصالت در جهان با ماده است و نه با روح و نه با معنا، که اگر اونجوری بود، چون فقط به جس فکر میکنه، بگه که توزین، همیشه ما رفتیم از بقال پنیر خریدیم، نخود لوبیا خریدیم، گوشت خریدیم، خبز هندونه خریدیم، اینا قابل توزینه. اعمال چجوری قابل توزینه؟ فوری امام صادق علیه السلام فرمود نه، اعمال قابل توزین نیستن، اعمال صفتیست برای اون چی که از مردم سر میزنه. این نکته اول. نکته دوم، گفت پس میزان معناش چیه؟ فرمود عدله، یعنی ترازو عدله، یعنی این که فعلا یه توضیح به اصطلاح اشانتیونی خدمتتون عرض میکنم. عدله یعنی چی؟ یعنی اگر قراره که اعمال توزیم بشن و وزن داشته باشن، سنگش عدله. این فعلا باشه، با روایت بعد جمع میکنم. بعد دوباره پرسید پس کسانی که اعمالشون وزن زیاد داره، میزان زیاد داره، یعنی عدل زیاد داره؟ فرمود یعنی کسانی که فهم من سقلت موازین و موازین جمع میزانه، میزان از وزن میاد، کسانی که ترازوهاشون سنگینه، یعنی اعمالشون برتره. اینجوری میگم، یعنی نمازش برتر از غیبتشه، سخن راستش برتر از سخن دروغشه، تقواش برتر از فجورشه. معناش اینجوری میشه، اگر ما اینجوری گفتیم که رجه عمله، یعنی عملش برتره، پس بنابراین با میزان عدل، خوب دقت بفرمایید، با میزان عدل برتر است، یعنی عدل زیاد داره. عدل حکم میکنه بگیم که این عمل برتر از اون عمله. فعلا اینجا باشه تا روایت بعدی رو خدمتتون عرض میکنم. حدیث ششمه، همون صفحه و همون کتاب، اونجا هشام ابن حکم بود، این هشام ابن سالمه، اینم از شاگردان امام صادق علیه السلامه، ولی غیر از هشام ابن حکمه. فکر نکن خیلی بچه ای، از 15 سال به بعد نمیگم ورزش نکنیم، بعد نمیدونم تفریح نریم، استخر نریم، نمیدونم پیکنیک نریم، اینا رو نمیگم ها، اینا رو داشته باشیم، ولی اندیشمون اندیشه بچگانه نباشه. بچه تا 15 سال، پسر، دخترم تا 12 سال. در دنیای امروز بقیه دیگه ماشاءالله همه چی میفهمیم. مجموعاً هم رشد فکری انسان‌ها در نوع بیشتر شده. این طرفداران مکتب‌های جامعه شناسی، یه عده‌شون میگن که در جامعه شناسی، در جامعه ها ما معتقد به تکامل زیگزاگی هستیم. تکامل زیگزاگی یعنی یه خطی است به طور زیگزاگ 7-8 میره بالا، ولی مجموعاً میره، نمیخوام حالا تایید کنم یا رد کنم، مجموعاً جامعه ها میدن بالا، ولی گاهی اوج، گاهی اوج، گاهی حضیض، گاهی بالا، گاهی پایین، ولی مجموعاً واقعاً هم رشد فکری مردم بیشتر شده، چون معلومات بیشتر شده، تجربه بیشتر شده. فکر نکن خیلی بچه هستی و باید شما در این سنین جوانی که هستید یاد بگیرید و بلد باشید، بعداً دیگه میافتی توی نمیدونم فکر منزل گرفتن و خونه گرفتن و ازدواج و سربازی چیکار کنم. و بهترین دوران هم دوره دبیرستان و دوره دانشگاه است برای فرا گرفتن، بهترین دوره. بعد دیگه انقدر گرفتاری این دنیا برای ما در دوره های شما بیشتر خواهد شد، اینو بدونید. یعنی آپارتمان الان متری 500,000 تومان یا 300,000 تومان یا 400,000 تومان در دوره های شما نمیدونم چی میشه و شما چیکار خواهید کرد. بنابراین دوره یادگیری الانه که ما معارف اسلامی رو الان یاد بگیریم. هشام ابن سالم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. ترجمه میکنم، این که در آیه قرآن خدا میفرم که اتفاقا این آیش رو من برای شما خوانده بودم در سوره انبیا آیه 47 و 48، گفتش که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزانهای قسط یعنی عدل، میزانهای عدل را برای روز قیامت ما قرار دادیم. برای روز قیامت، در روز قیامت میزان، میزان عدله. فلا تظلم و نفسون شیعا، هیچ کس به اندازه خردل مظلوم نیست، اونجا ظلم بهش نمیشه. دنیا نیست که بگی که حقمو خوردن، من حقم این نبود، من باید نمیدونم رتبم دو رقمی میشد در کنکور، ولی چون نمیدونم چی و چی و چی بود رقمم مثلا چه رفت روی 15,000. اینجوری نیستش که بگه من تعجب میکنم، اونجوری که خودم حساب کرده. یه معدلی هست به اصطلاح از دوروبری‌های ما، هر وقت میگم که خب فکر میکنه چند میشه ریاضی، میگه که یا 20 میشم یا 1975 صدم، بعد نمرهش میاره شده 11. میگم چرا؟ میگه حقم خوردن، نمیدونم چرا اینجوری میشه، من خونده بودم و به اصطلاح همه میدونن اینا. اونجا دیگه اینجوری نیست. فلا تظلم و نفسون شیئا، هیچ کس به اندازه سر سوزنی مورد ظلم و تعدی قرار نمیگیره. خب هشام ابن سالم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که این موازین قسط، میزانهای عدل که در روز قیامت گذاشته میشن، ترازوها و مردم اعمالشون رو با اونا میسنجن چی؟ اینجا که دیگه زندیق نیست که حضرت بخواد به صورت دیالوگ و مکالمه و مناظره باش صحبت بکنه، رعایت او رو بکنه و به مجادله احسن انجام بده. هشام ابن سالم از اصحاب خودشه، واقعیت قضیه رو بیان کرده. روز قیامت ما ترازوهای عدل گذاشتیم. این ترازوی عدل همونست که اونجا فرمود که میزان عدله. این ترازوی عدل میشه یه خود بیشتر توضیح بفرمایید، ملموس بشه بر ما؟ فرمود بله. قال هم الانبیاء والاوصیاء علیهم السلام. فرمود در روز قیامت ترازوهای عدل پیامبران و اوصیا پیامبرانه. یعنی ترازوی عدل ابراهیم خلیله، ترازوی عدل موسی کلیمه، عیسی مسیحه، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینا ترازوی عدل هستن و انبیا و اولیا، یعنی امیرالمومنین تا امام عصر علیه السلام، اینا در روز قیامت نهاده میشن، ترازوی عدل. اینم دو تا روایت، خیلی روایتش عالی است. قال هم الانبیا والاوصیا، پیامبران و اوصیا ترازوی عدل است. حالا یه ذره باز اینجا توضیح عرض بکنم بعد برم، چون میخوام همه مطالب رو نگم که روایاتو بخونم. اونی که ترازوی عدله، یعنی میزان عدل خداست، عدل خدا خوبی و بدی رو مشخص میکنه، عدل خدا صحت و سقم رو مشخص میکنه. خب میشه عدل مجسم رو برای ما بگید؟ کدوم وجود عدل در وجودش پیاده شده و مجسم شده؟ تار و پودش با عدل تنظیم شده، با عدل باسته شده، نون عدل پخته است، عدل مال شیرمال میگیم، نون قندی شیرماله، نون عدل مال کیه؟ هم الانبیا والاوصیا علیهم السلام. اینم دو تا روایت. این اولی که گفتم عدل چکه با صفرای زیاده که خیلی درشته. دومی که گفتیم الانبیا والاوصیا دسته های دهتایی تراویل چک های 500,000 تومانیه. این یکی که گفته خورد کردنش به صورت اسکناسی که در هر به اصطلاح سبزی فروشی، شکلات فروشی، آب میوه، نمیدونم بستنی، کافه کلاسه، نمیدونم پیتزا، اینا بری میتونی باش استفاده کنی و بخری. حدیث 7 خیلی زیباست. امیدوارم که در این حدیث 7 با شما آقایان صحبت میکنم، اونایی که با من همسنم، بزرگتر از من که اینجا فکر نمیکنم غیر از 70-80 نفر داشته باشیم، اونایی که با من همسنن و بزرگتر از من، میگم برای بچه ها و جوان ها و نوجوان ها هم درس باشه. بانوان محترمات معمولا در این مسئله به اصطلاح بهتر از ما هستن، برتر از ما، این میزان رو بیشتر دارن. عن علی ابن الحسین علیه السلام، یعنی حضرت سجاد علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اینجا در واقع در میزان صحبت میکنه، هم سنگ سنجش اعمال رو میگه و همون عملی را که این سنگو بیشتر داره، یکی از میزانها رو میگه، یکی از سنگهای سنجش اعمال در روز قیامت اینه. ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه هیچ عملی در ترازوی کسی، امرأ یعنی مرد، امرأه یعنی زن، اما معمولا با جنس صحبت میکنن، جنس رو میگه، جنس انسان، نه اینکه مخصوصا مرد، ولی گفتم که بیشتر صحبت ما با مردانه. در ترازوی هیچ مردی گذاشته نمی شود در روز قیامت افضل بهتر. چی میخواد بگه؟ اینی که در ترازو گذاشته میشه و برترین عمله و بهترین عمله چیه؟ حتما نماز شبه، حتما زیارت حضرت سید الشهدا است، حتما حج و عمره است. مسلمه که بعد از معرفت خداست، این بعد از ایمانه. هیچ چیزی در ترازوی مردی در روز قیامت گذاشته نمی شود افضل، برتر، یک کلمه هم هست، من حسن الخلق. من حسن الخلق، اخلاق زیبا، برخورد خوب، خوشرویی، خوشخلقی، خوش برخورد کردن. یه جوری نشه که ما وقتی یه دفعه به یه نفر بخندیم بگه اه تو مذهبی هم آدم خوش اخلاق پیدا میشه. این باعث سرشکستگیست. البته تبلیغات هم خیلی میشه ها، تبلیغات بد هم خیلی میشه، ولی این خیلی باعث سرشکستگیست که به ما میگن تو مذهبی هم خوش اخلاق داریم. باید بگن اه تو مذهبیان بد اخلاق داریم. الان تو ذهن همه شما هست، همه ما، وقتی میگن آدم های خوش اخلاق، آدم های خوش برخورد، میگیم که مسیحی ها، ارمنی ها، اسقف های مسیحی، کاردینال ها، پاپ ها. چرا اینجوری شده؟ چرا وقتی نمیگیم که، وقتی میگن که آدم های خوش برخورده، خوش اخلاق، متواضع، بگن طلبه ها، متدینین؟ در حدود 24-5 سال پیش، 24-5 سالم بود، رفته بودم یه دهی از دهات بسیار دور همدان، با اینایی که زمین رو با تراکتور رفتیم، یعنی راه اینقدر بد بود ماشین رو نبود، با تراکتور رفتیم، یعنی پشت تراکتور یه تخته گذاشته بودن، من اینجوری گرفتم با اون دوستمون به اصطلاح همدان رفتیم تو اون ده. برنامه های بود و کارهای بود و حالا کاری ندارم، در به اصطلاح قسمت های کوهستانی دور بر همدان که غیر مسلمان اونجا زیاد، مردم اومدن به استقبال ما، ما هم همین قبای درازو داشتیم و شروع کردن مردم به گریه کردن. گفتن ما هرچی یادمونه تا حالا اینجا روحانی نیومده و تو اولی هستی. خب نشستیم چند شبی موندیم اونجا، صحبت کردیم، کلنگ مسجدی زدیم، کاری ندارم، الحمدلله راه افتاد. و جز داستانهایی که برای من گفتن اینه که ما اینجا یه غیر مسلمان داشتیم 40 سال پیش اومده اینجا یه سری زمین خریده و کشاورزی میکنه، و این یه وسیله داشت، حالا جیپ بوده، نمیدونم از این لندروورا بوده، نمیدونم، الان یادم نیست. گفتم جوری با مردم برخورد کرده بود، هر کس، هر زنی در حال زاییدن بود، هر مریضی در خطر بود، نصف شب شب میرفت در خونه اینو میزد، این سوار میکرد میبرد شهر، برمیگشت پولم ازش نمیگرفت. خب معلومه که 5 سال زندگی کرد. گفتم تو چی هستی؟ گفت من مثلا فلان دین دگوری رو دارم. گروه گروه مردم، عجب دین خوبی، عجب مذهب خوبی، معلوم برمیگردم. حسن خلق آقایون خیلی مسئله کلیدی. به پیغمبر این سوره مبارکه عبس و تولا رو شنیدید؟ عبس و تولا انجا اهل اعما و ما یدریک لعله یذکر او یذکر و فتنفعه ذکر. عبس و تولا یعنی ترش رویی کرد و پشت کرد. انجا اهل اعما، اون مرد کور وقتی اومد پیشش،
سوالاتی کرد روش سرش کرد و بعدش برگشت.
و ما یدرک لعله یذکر او یتذکر و فتنفعه الذکر. تو چه میدونی؟ شاید تو رو ترش نمی کردی او متذکر می شد و مسلمان می شد و بر می گشت. تذکر تو فایده می داد. چرا رو ترش کردی؟ خیلی شدید.
در قرآن کمتر هست سوره آیه‌ای که مرجع ضمیر رو اول نگفته باشه بعد ضمیر آورده باشه. البته یعنی او رو ترش کرد. کی؟ برادران اهل تسنن ما برای خاطر اینکه پالون دوزها را جای کت شلوار دوزهای های کلاس قرار بدن اومدن گفتن عبس و تولا یعنی پیغمبر رو ترش کرد، از کوت برگشت و بهش تندخویی کرد و خدا و پیغمبر دارن که چرا اینجوری کردی؟ چرا اینجوری گفتن؟ برای اینکه بتونن خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، خلیفه سوم عثمان و خط خلفا را بد اخلاق، ترش رو، بی سواد، بی تقوا بتونن جای پیغمبر بنشونن گفتن این پیغمبره. روایات شیعه و اهل بیت میگه قرآن راجع به پیغمبر اینجوری فرموده، قبل از اونم نازل شده، فرموده انک لعلا خلق چی عظیم،
انک لعلا خلق عظیم، تو دارای حسن خلق بزرگی هستی.
یه تحلیلم داره اینجا، توضیح داره، گفتن خدا در قرآن برای غیر خودش عظیم به کار نبرده جز اینجا،
برای غیر خودش و جز غیر افعال خودش.
خدا در قرآن برای غیر خودش و غیر افعال خودش برای که نقل قول کرده اونا گفتن نکیدکن عظیم، اما اونجایی که خدا خودش گفته باشه عظیم، آخه خیلی مهمه که خدا به کسی بگه عظیم،
اینجا برای پیغمبر گفته، اونم راجع به چی؟ به اخلاقش. انک لعلا خلق عظیم، تو دارای حسن خلق بزرگی هستی. خیلی عجیبه این میزانه.
پس نمیشه بگیم عبس و تولا راجع به پیغمبره. اینو سنی‌ها درست کردن. چرا؟ برای اینکه بگن نایب با مناب، با منوبان هم با هم مناسبت دارن. اگر یک کسی فوق تخصص قلب داشته باشه بخوان یک کسی رو جاش بذارن متخصص میذارن. نمیشه چشم پزشک جای فوق تخصص قلب بذارن و نمیشه یک کسی که خیلی در کارهای فنی متبهره سرمکانیک نمیدونم تویوتای ژاپنه
نمیتونن جای متخصص قلب بذارن.
اینا برای خاطر این که افراد بسیار پست و پایین که نمیتونن به کسی تشبیه کنن، برای این که همه بزرگوارن، از اونا پایین تر از نظر اخلاق، بی سوادی، عدم اطلاع، بی تقوایی نیست و مشرکن در باطن خودشون، جای پیغمبر بذارن اومدن گفتن عبس و تولا راجب پیغمبر.
روایاتش یه میگه عبس و تولا راجب یه مرد دیگریست که اونجا هم اسمشو تو روایات آوردن.
خب در روز قیامت میزان اون پولی که همه جا خوب تشبیه کردم، اون پولی که خورده و پوله، میتونی باش سبزی بخری، بستنی بخری، نمیدونم درشت ریز هر چی با همه کار میکنی،
این پولهای خورده 1000 تومانی، 500 تومانی، 200 تومانی، 100 تومانی، این حسن خلق.
در ترازوی کسی بهتر از حسن خلق نیست. آقا یه کاری بکن که در ترازوی عدل قیامت میزانمون سنگین باشه، و اما من ثقلت موازینو، یعنی حسن خلقمون زیاد بشه. تمرینش هم از خونه است.
اول آدم دو نفره، برای زنش، برای زن و بچهش، بعد برای همکارش، بعد برای محیط کارش، بعد برای زیر دستش.
با رئیست حسن خلق داشته باشه که مسئله نیست، از اون میترسی، ملاحظه میکنی. حسن خلق با زیر دستان، حسن خلق با کسانی که اسیر تو هستن. چرا اینقدر بد اخلاقی؟ چرا یه جوری نیستی که بچت بتونه با تو صحبت بکنه؟ چرا یه جوری نیستی که بتونه مشکلاتش رو زنت برات بگه، بچت بگه، شوهرت بگه؟ حسن خلق بهترین میزانه. وقت برای بچه ها از حالا باید عادت کن. وقت کجا یاد گرفته بچه داد زدن رو؟ از من یاد گرفته. دیده تو خونه من داد میزنم، بعدم یه منطق خیلی قابل قبول داریم. من اگه عصبانی بشم پدرم هم نمیشناسم. تو ماست پاستوریزه میخوری؟ پاستوریزه آخه مریض نمیکنه. میترسم چیزی بگم خدا نکرده مستمعین ما مریض بشن دیگه، هفته دیگه تو شب جمعه نتونن، یه خودم سربالایی جامون هفته انده کمی سربالایی نتونن بیان. من اگه عصبانی بشم اینو از کجا یاد گرفته پسر من یا دختر من؟ فریاد زدن از کجا یاد گرفته؟ آقایان این رو خدمتتون عرض میکنم، در دین اسلام و روش اهل بیت در تشیع برتر از حسن خلق در آداب اجتماعی من نیافتم، برتر از حسن خلق. و اینم روایتش که در ترازوی اعمال افراد برتر از حسن خلق نیست. امیدوارم که این مسئله را از پیغمبر ما یاد بگیریم. قیافمون عین برج زهرمار میمونه چون دیشب مثلا نماز شب خوندیم، تو سرم بزن اون نماز شب، چون رفتیم نماز جماعت، چون روزه گرفتیم، از مردم سرقفلی میخوام برای روزمون، برای نمازمون سرقفلی میخوام. هر چقدر با تقواتر هستیم نظرم باید این باشه، شاید این بغل دستی من یه کسی باشه از من برتر باشه. اینو دین به ما دستور میده. شاید این رفیق من اعتقادش بهتر از من باشه، شاید این در نزد خدا مقربتر از من باشه. یه حالا نمیخواستم این مثلا مسائل اخلاقی رو بگم ولی جالبه، نمیدونم این روایت رو شک دارم کجا خوندم، یه جایی خوندم یه دفعه، نمیدونم کجا خوندم، خلاصش رو عرض میکنم. امام علیه السلام فرمود که ظاهرا امام سجاد علیه السلامه، فرمود با هر کی برخورد میکنی فکر کن بهتر از توست. با هر کی، یا کسانی که باشون برخورد میکنی همسنته یا بزرگترته یا کوچکترته، خارج از اینا نیست دیگه. اگر با بزرگترت برخورد کردی بگو حتما اون بهتر از منه. چرا؟ برای اینکه سبقت بر ایمان داره، اون بزرگتره، بیشتر از من، زودتر از من ایمان آورده، از نظر سال زودتر از من، تعداد سالایی که مؤمن بوده نماز خونده روزه گرفته بیشتره، پس اون بهتر از منه. چقدر قشنگ منطق. اگر با کوچکتر از خودت برخورد کردی بگو حتما بهتر از منه. چرا؟ برای اینکه کوچکتر از منه، گناهش کمتر از منه، پس بهتر از منه. اگر با همسالان خودت برخورد کردی بگو حتما بهتر از منه. چرا؟ برای اینکه من درباره اخلاق بد خودم یقین دارم، درباره بدیهای او شک دارم. یقین مقدمه یا شک مقدمه؟ این امام به ما یاد میده. اگر آدم اینجوری بشه دیگه به مردم فخر میکنه، برو کنار، همه اعمالت باطل، جهنمی هستی، تای جهنم هستی، من اون بالا همچین یه صندلی بعد از پیغمبر اکرم جا دارم و فرشتگانم میان با گل محمدی منو رو بات میزنن. اگر ما اینجوری فکر کنیم هیچ وقت راه پیشرفت و ترقی برای خودمون نخواهیم داشت. یه روایتی دیگه هم براتون بخونم و کم کم شما را به خدا بسپارم. یه دونه از اون پولایی هم که همه جا به درد میخوره، مثل ربع سکست، ربع بهار آزادی، مثل نیمه، مثل یک سکست، این دیگه همه جا پوله، همه جا به درد میخوره و اصله. این میزانه صفحه 232 بهار جلد 7 حدیث شماره 3. قال رسول الله لعلی ابن ابی طالب، پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشه، یعطا بک یا علی، این اون سکه است، اون نیم سکه است، اون ربع سکه است، دستت باشه، دهاتی باشه، شهری باشه، پیشرفته باشه، مترقی باشه، حتی در خارج از کشور باشه. پولای ما، این ترابل چکا که می نویسن فقط در ایرانه، پولای ما در خارج به درد نمیخوره، باید چنج بکنی. اما این سکه ها دیگه چنج احتیاج نداره، بین المللی تلاس دیگه، آلیاژ تلاس، پشتوانه همه پولاست. یعنی اگه دلاره، اگه پونده، اگه نمیدونم ینه، اگه هر چی هست، پشتوانش این تلاس. اینه. فرمود یا علی اذا کان یوم القیامت یؤتا بک علی نجیب من نور، وقتی روز قیامت میشه شما سوار یک اسبی میشی از نور، سواره هستی، همونطوری که اینجا سواره هستی، زمینی نیستی. آخه اینجا کسانی که زمینی هم به خاک نزدیکن، پاشون رو زمینه. خوش به حال اون کسی که هی یه چند سانتی متر، یه چند وجب، یه چند متر از زمین بالاتر بره. یعطا بک الان نجیب من نور و الان رأسک تاجون، بر سرتم یا علی تاجی، قد ازا نورو، نور این تاجی که بر سرته، چی بر سر آدمه؟ فکرش، اندیشش، اعتقادش، عملش دیگه. قد ازا نورو، نورش همه جا را روشن میکند، و کاد ان یختف ابصار اهل الموقف، اینقدر نورش زیاده که نزدیکه که چشم اهل قیامت رو، موقف را چشمشو بزنه از شدت نور. فیعت ندا من عند الله جل جلاله، وقتی تو میای ندا از جانب خدا بلند میشه، این خلیفت و محمد رسول الله. خلیفه رسول خدا کجاست؟ فتقول ها انا ذا، میگی منم، منم خلیفه رسول خدا. میدونی منم خلیفه رسول خدا یعنی چی؟ یعنی پامو گذاشتم رو جای پای رسول خدا، فرستاده خدا، اعتقادن، عملن، اخلاقن، اعتقادن، عملن، اخلاقن. حضرت فرمود فیونادی فیونادا، اون وقت ندا میشود یا علی، ما داریم راجبش صحبت میکنیم، راجب میزان، ترازو، یا علی ادخل من احبک الجنه و من آداک النار، دشمنان تو وارد جهنم کن، دوستانت را وارد بهشت کن. هر کس که تو را دوست داره وارد بهشت کن، و هر کس که تو را دشمن دارد وارد جهنم. این جمله چیه؟ تمام روایت رو به خاطر این جمله خوندم. فانت قسیم الجنه و انت قسیم النار، پس علی تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی. یعنی علی تو ترازوی سنجش بهشتیان و جهنمیان هستی. یعنی علی تو اون میزان عدلی، علی تو اون همول انبیاء و الاوسیا هستی، علی تو اون حسن خلق هستی، تجسم حسن خلق. هر چی راجع به میزان گفتیم تو داری.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.